أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید الهی امروز یه جنبندی از ادله استصحاب میخواییم توی یه جلسه داشته باشیم، ادله مختلفی که برای استصحاب مرحوم مظفر آورد خیلی ناظر هم به کفایه است هم به رسائل، و عملا یه جور ترکیب این دوتا میخواد باشه، گرچه توش فضای کفایه غلبه داره. یه جنبندی باید در واقع از ادله استصحاب داشته باشیم، بحثای خیلی مهمی داره که حالا از جلسات بعد بتونیم وارد دلیل اخبار بشیم، یعنی دلیل روایات بشیم. یه متن میرم مرحوم مظفر اول دلیل رابع که اخبار باشه آورده که خیلی مرتبط با این جنبندیه. حالا به صلاح دیدم این جنبندی رو اینجا بگم تا اون روی کردی که باید توی در واقع روایات داشته باشیم هم واضح بشه هم کل ادله استصحاب براتون واضح بشه. نکات جالبی وجود داره. یکی این که مرحوم مظفر تو این بحث استصحاب کاملا کفایه و رسائل و جلوش باز گذاشته، تقریبا میتونم بگم هیچ کتاب دیگه ای هم نیست، کفایه و رسائل جلوش بازه، تقریبا هم داره از رو متون این دوتا می نویسه، ترکیب هم داره میکنه. یه جاهایی می بینید این کفایه شد، یه جاهایی این رسائل شد، ولی اون حال کلی که در مجموع تو جنبندی ادله حال مرحوم مظفره حال صاحب کفایه است، گرچه یه جاهایی با ایشون اختلاف هم داره و این اختلافات تو متن منعکسه، ولی حال صاحب کفایه است. ما اول به خاطر همین کفایه رو یه مقدار خدمتتون توضیح بدم اینجا چی کار میکنه. ببینید دقیقا همین ترتیبی که مرحوم مظفر آوردن، اول دلیل بناء عقلا رو آوردن، بعد دلیل حکم عقل رو آوردن، بعد اجماع رو آوردن، چهارم هم چی؟ اخبار رو آوردن. این دقیقا همون روندیه که آخوند رحمت الله علیه توی کفایه پیش میبره. کفایه همون استصحاب که شروع میشه، یه مقدار میره جلو میگه فقط استدل علیه به وجوه، یعنی بر حجیت استصحاب مطلقا به وجوهی استدلال شده، حالا فقط استدل علیه که وجه اولش چیه؟ ببین خود صاحب کفایه نظرش چیه؟ یادتونه نظر نهای صاحب کفایه حجت مطلقاه. مرحوم مظفر هم حجت مطلقاه، ولی یه مقدار تو ادله با ایشون تفاوت داره. اما تو ترتیب آوردن ادله مثل صاحب کفایه است. ایشون وجه اول رو گفته، کفایه متنش اینه، الوجه الاول استقرار و بناء العقلا. دقیقا ایشون هم بناء العقلا برد. بعد صاحب کفایه میگه من انسان بل ذوی شعور من کافت انواع الحیوان، که مرحوم مظفر اینو آورد، گفت البته شوخیه کسی اینو بگه، یادتونه بناء العقلا رو که آورد، یعنی میخوام بگم مثل صاحب کفایه داره میاره، ولی یه جایی هم انتقاد داره. مثلا صاحب کفایه تو همین بناء العقلا یه بیانی داشت که میگفت چند تا احتمال وجود داره، ایاتون باشه مرحوم مظفر اون احتمالا رو آورد و هی گفت نه اینا نمیشه، ایاتون باشه صاحب کفایه 5 تا احتمال آورد. میخوام بگم کاملا ناز. بعد دلیل دوم صاحب کفایه چیه؟ میگه وجه الوجه الثانی دلیل عقل رو میاره که ان ثبوت مثل کفایه اینه، ان ثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق، دلیل عقل رو میاره رد میکنه. بعد وجه سوم چیه تو کفایه؟ الوجه الثالث دعوال اجماع کما عن المبادی، که دقیقا هم مرحوم مظفر همین کارو کرد، گفت نقل جماعتون اتفاق علی اتباع منهم صاحب مبادی. بعد وجه چهارم چیه که آخرین وجه برای کفایه است؟ اینجا رو دقت کنید، میگه الوجه الرابی صاحب کفایه است، میگه و هو العمده فی الباب الاخبار المستفیضه منها صحیحه زراره، و همینجوری میره جلو. عبارت رو دقت کنید، الوجه الرابع و هو العمده فی الباب، یعنی نظر صاحب کفایه اصل دلیل چیه؟ دلیل اصلی همین روایاته، درست شد؟ این همون روندی بود که مرحوم مظفرم چینشش همین جوری بود. اتفاقا مرحوم مظفرم الان به روایات میرسه، ایشون هم نگاه کنید میگه مثل من مظفر داشته باشید از دلیل الرابع الاخبار به کتاب مصفحه 622 میگه چی؟ و هیل عمده فی اثبات است، دقیقا ناظر به کفایه، و هیل عمده فی اثبات الاستصحاب و علیه تأویل، یعنی چی؟ تأویل با عین دیگه، یعنی تکیه، تکیه کردن بر استصحاب. بعد ایشون حالا قبل از که ادامه‌شو بخونم برم رسائلم خدمتتون توضیح بدم که تعجب بکنید، بعد بگم من مذاکره داره چیکار می‌کنه. رسائل نظرش با نظر صاحب کفایه متفاوته دیگه. چی بود نظر شیخ انصاری رحمت الله؟ تفصیل بود بین رافع و مختزی، میگفت استصحاب در شک در رافع پیش جاریه، در مختزی نیست، درسته؟ خود ایشون میگه که همون اقوالو میشمرد که قول نهم قول در واقع رسائل بود، همونجا هم همینجوری بود دیگه، میگفت اقوا قول تاسعه. بعد خودش میاد میگه لنا علی ذالک وجوه، این رسائل جلد 3 صفحه 53، در واقع میخواد ادله خودش بر قول خودش که در واقع قبول داره این ادله رو بیاره. ایشون 3 تا دلیل میاره. شما یه سوال براتون شده که کدومو پس نمیاره؟ ایشون 3 تا دلیل میاره. کدومو به نظرتون نمیاره؟ ایشون 2 تا از این دلیلایی که اینجا اومد و نمیاره، 2 تاشو میاره با یکی دیگه که اینجا نیومده. یعنی در کل ادله استصحاب چند تاست؟ 5 تاست. صاحب کفایه 4 تاشو آورده، مرحوم مظفر هم همون 4 تا رو آورده، رسائل 2 تا از اون 4 تا رو آورده که کدوم باشه؟ که دلیل اجماع باشه و اخبار باشه. اما تو رسائل چی نیومده؟ عقل و عقلا نیومده. به جاش چی اومده؟ میدونم من کجا بدونم، علم غیب که ندارم. یه چیز عجیبی اومده که الان بگم به گوش شما خیلی آشنا نیست. دلیل چی؟ دلیل استقرا. دلیل استقرا. یا استقرا مگه دلیل بود؟ ما هیچ وقت همین گفتیم کتاب سنت عقل اجماع دیگه. حالا فوقش عقلا میآوردیم شد 5 تا دیگه. نه زیر وقلا نیست، الان میخونم. استقراء، رسما استقراء، خودشون میگه رسما. حالا اصلا اسم استقراء رو خودش تصریح میکنه، میخونم الان خاطر میدم اینا رو دارم میگم که تعجب بکنید، بعد بگیم حالا یه اتفاق مهمی میفته. این ستایی که ایشون میاره به ترتیب اینجوریه، میگه لنا علی ذالک وجوه، این عبارت کیه؟ دارم میخونم، رسائله. میگه الاول، اولین دلیل من بر این نظر خودم چیه؟ ظهور و کلمات جماعت فی الاتفاق علیه. این کدوم دلیله؟ ظهور کلمات جماعت فی اتفاق، این اجماع دیگه. بعد شروع میکنه میگه همینو میگه، میگه مبادی اینو گفته، اون اینو گفته، اینو دلیل اجماع رو میاره. اشکالی هم به دلیل اجماع نمیکنه، اینش خیلی مهمه. اشکال که بگه نه آقا مرحوم مظفر دیگه هی به پروپای اجماع پیچید، آخوندم همینجوریه، میگه آقا اجماع یعنی چی؟ معنی نداره مثلا اینجا که اینقدر اختلافاته. ایشون نه، داره اشکال نمیکنه، ظاهرا به طور خیلی کلی داره میپذیره. حالا مگر بگیم آقایشون هم داره میگه فل جمله دیگه، حالا خیلی با این کاری ندارم، مهم اون ثانیه. میگه از ثانی، دقیقا همین استقرا است که گفتم. دلیل رو نگاه کنید، این دلیل ایشون بر استصحابه. انا تتبعنا موارد شک، میگه ما رفتیم تتبع کردیم موارد شک فی بقاء الحکم سابق، که المشکوک من جهت رافع باشه البته، یعنی ایشون چون نظرش تفصیله میگه من رفتم گشتم کجا رو گشتم، انا تتبعنا موارد شک در کجا، کجا رفتم گشتم موارد شک رو، یه جایی باید بشدم بره اونجا تتبع کنه، استقرا کنه، کجا؟
مردم،
مردم، خودش، اینا که نشد که، اینا که میشه عقل و عقلا، فقه. میگه من رفتم، خودش تصریح میکنه، میگه فلم نجد من اول الفقه الی آخره، میگه از اول فقه من رفتم و ورق زدم گشتم تا آخر فقه، هیچ موردی پیدا نکردم که اون مسئله یه یقین سابقی باشه، شک در رافع باشه، الا و حکم الشارع فیه بالبقا. پس استقراء کجا؟ فقه. میگه ما الان چرا رفتیشون فقه و گشته به نظرتون؟ چون میگه آقا اصول مگه قرار ما تو اصول چیکار کنیم؟ تو اصول قراره قواعد کلی برای استنباط ابواب فقه بدیم دیگه. یکی از راه‌ها اینه که بریم کل فقه رو بگردیم ببینیم شارع جزئی جزئی موردی، مثلا تو باب طهارت، تو باب نمیدونم صلات، تو باب حج، تو باب نکاح، تو باب کجا، هر جا که ما چه روایت داشته باشیم چه روایت نداشته باشیم، خود فقها ها چی گفتن. میگه من گشتم همه فقها از اول تا آخر فقه هر جا یقین سابق بوده، شک در رافع پیش اومده، حکم به بقای همون حکم یقین سابق کردن. میگه خود این بهترین دلیل برای اثبات استصحابه. حالا کسایی که به این اشکال میکنن و نمیارن، مثلا مثل مرحوم مظفر، مثل آخوند، اینا یه حرف بیشتر ندارن. اشکالشون به این دلیل چیه؟ نه حالا جدا از اون بحث مقتضی، اون دعوای مقتضی رو ول کنید، نه یه اشکالی به خود همین که شیخ داره میگه، میگن آقا این استقراء ناقصه، میگن استقراء ناقصه. حالا تو رفتید فرض کن از اول تا آخر فقه گشتی، کی گفته؟ خب فرض کن 1000 مورد هم پیدا کردی، تو همش هم همینو گفتن، کی گفته 1001 هم همین جوریه؟ این خیلی بحث حیاتی و حساسیه، یکی از اون جاهای حساسه در واقع تفکر فقاهتی متفاوت شیخ با مثل آخونده، در واقع همون بحث تجمیع زنونه که تو فضای شیخ و تو فضای مدرسه قم پر رنگ تره. حالا این خود شیخ چی میگه؟ میگه آقا نگو استقراء ناقصه، این حرف رو نزن. حالا نمیگه ها، ولی اینجوری میگه، میگه حالا مثالایی میزنه و اینا، میگه والانصاف ان هذا الاستقراء یکاد و یفید القطع، یکاد و یفید نزدیکه دیگه، دیگه قطع حاصل بشه که آقا اصلا نظر شارع به طور کلی اینه. حالا یکاد و یفید القطع دیگه حداقل اطمینان که دیگه هست دیگه، حالا قطع نباشه دیگه اطمینان هست، در صورتی که مثل آخوند و مرحوم مظفر و حالا کلا این فضای مدرسه نجف خیلی هاشون میگن این استقراء ناقصه، بیشتر از ظنم افاده نمیکنه. میخوام بگم اینجا جای حساسیه. ما یه جلساتی داشتیم، جلسات در واقع جنبندی فقاهتی اصول عملیه و استصحاب و اینا، که حالا باید اونجا باید یه مقدار درباره اینا یه دو سه تا مطلب اونجا باید توضیح بدم جلوتر ایشالله، پس اینو داشته باشید. خیلی پس تازه خود شیخ هم میگه، میگه آقا میدونی چرا من میگم این یکاد و یفید القطع؟ میگه خیلی از بزرگان فقه، فقه اصول تو جاهای دیگه همین روش رو استفاده کردن برای اثبات یه مسئله اصولی. چه روشی رو؟ روش استقراء را. رفتن چیکار کردن؟ رفتن گشتن. میگه و میگه این کاری که من تو این مورد کردم خیلی قوی تره تا کاری که اونا کردن. اونا توی جاهایی کمتر از این حکم دادن، یعنی بر اساس استقراء به اطمینان و یقین و اینا رسیدن، حکم دادن. این که از اونا خیلی قوی تره، یعنی میخوام داره میگه که آقا اگه اینو قبول نمیکنی خیلی جای دیگه هم نرو. میگه و هو اولا من استقراء، ببین تصریف واژه استقراء کرد، هو اولا من استقراء الذی ذکر غیر واحده. میگه از اون استقراءی که خیلی از بزرگان شیعه کل محقق بهبهانی و صاحب ریاض، چه سر جاهای خودش تو جاهای خودش که آدرسش همین پایین داده چند تا، میگه اون از اون استقرایی که اونا انجام دادن و طبق اون حکم دادن این قوی تر اولاه، که اونا انه المستند فی حجیت شهادت عدلین. یه مسئله داریم که شهادت عدلین چرا باید حجت باشه؟ شهادت عدلین میدونی چیه؟ چرا حجته؟ میگه یکی از عدلی که وحید بهبهانی و صاحب ریاض آوردن استقرایه. میگه ما رفتیم، اونا رفتن تو موارد جزئی جزئی گشتن، دیدن شارع همه جا شهادت عدلین رو تو موارد جزئی فقه حجت کرده، فقها گفتن حجته، پس یه قاعده کلی ساختن که اصلا شهادت عدلین مطلقا چیست؟ حجت است. میگه آقا شواهدی که اونا آوردن استقرایی که کردن خیلی کمتر از این کاریه که من کردم، این کار من خیلی تازه قوی تر از اونها، یعنی میخواد یه استیحاش نداشته باشید. دیدید اصلا چیزام نمیکنه، هیچ اشکالی هم نمیکنه، خیلی دلیل مهمیه برای شیخ. این برمیگرده به اون نوع اصلا در واقع دستگاه فقاهتی ایشون که اصلا استقراء تو استنباط فقهی و اصولی چه جایگاهی داره. درست استقراء ناقصه، ولی استقراء ناقصی که مفید اطمینان و قطع میشه. شما باید ذهنتون رو باز کنید، همش دیدید آقا تو هر جای اصول گفتن دلیل از کتاب سنت عقل اجماع، دیگه خیلی خواستن کار کنن گفتن دلیل از عقلا. کی گفته منحصر توی این پنج تاست؟
چی گفتم اون از یه یکی هم استقراره، یه شیوه استدلال خیلی خوبه. بعد اول رو گفت اجماع، دو دلیل دوم هم گفت استقرار، دلیل سوم هم میگه اخبار مستفیضه شیخ، دیگه استدلال به عقلا و عقل نمیاره. اصلا یکی از سوالات حساس درباره رسال شیخ اینه که آقا حالا عقل رو نمیاره یه چیزی، چون عقل خیلی اینجا دلیلش قوی نبود واقعا، ولی عقلا رو چرا نمیاره؟ اصلا شیخ که کشته مرده دلیل عقلاست. شما فعلا این از من داشته باشید که کشته مرده است، یکم دربارش توضیح بدم تو اون جلسه جمع‌بندی کل استصحاب که می‌خوایم جمع‌بندی فقهی هم کنیم به شما نشون میدم. اصلا شیخ یه علاقه خاصی داره کل مباحث اصول رو از اول تا آخرش عقلایی ببنده. چرا اینجا تو استصحاب که اینقدر زمینه تقریر عقلاییش وجود داره شیخ نیورده؟ یکی از اصلا چی میگن، یکی از معماهاست که شیخی که دیگه خودش تصریح میکنه آخر جلد 1 رسائل یه جا تصریح میکنه که آقا اصلا کلن علم اصول از اول تا آخرش عقلاییه، از اول تا آخرش همه جاش. عد تو این استثنا، یعنی یه جا رگه پیدا کنه کسی که بگه آقا دیگه اینجا شیخ عقلایی عمل نکرد، چون شیخ حجیت خبر واحدم حتی عقلایی کرد نه تعبدی، آخرش حجیت زواهر، حجیت نمیدونم هر چی که خوندیم همه اونا رو هی برد عقلایی. آقا براعت من یادتون باشه دلیل عقل برای براعت آورد، براعت عقلی نمیدونم. عد این یه دونه استصحاب که اینقدر زمینه استدلال عقلاییش وجود داره تو طول تاریخ، یادتونه که اولین بار دلیل عقلا رو آورد خود مرحوم مظفر جلسه دیروز گفتم، گفت اول من تمسک به بنام عقلا کی بود؟ صفحه 620 علامه هلی بود دیگه، علامه هلی به نهایه فکر کن تو بستر تاریخی استدلال به بنام عقلا داریم. خود شیخ هم تو کتاب دیگرش استدلال به عقلا کرده. تو کدوم کتابش؟ شیخ یه کتاب دیگه داره که جوونیاش نوشته، این رسائل تو دوران پختگی و خلاصه چیزه، یه کتاب هم داره تو 31 سالگی نوشته، حاشیه بر قسمت استصحاب قوانین، اصلا اینجوری که دارم میبینید جدا چاپ شده، حاشیه علا استصحاب قوانین، یعنی به کل قوانین حاشیه نزده، به اون قسمت استصحابش حاشیه زده. یکی از ادله‌ای که صاحب قوانین آورده ادله بنام عقلای مرحوم شیخ هم ذیلش وارد شده، عملا فضای عقلای اونجا برای استصحاب پذیرفته. خب تو بستر تاریخی هست، خود شما هم که تو حاشیه بر قوانین آوردی چرا تو رسائل نیوردی؟ اصلا چرا نیوردی ردش کنی؟ حالا این نیاز به توضیحات داره، یه مقدارم سخت راستش، یعنی باید آدم در مقام تدریس رسائل باشه، عبارت‌ها رو ببینه، جمع‌بندی کنه، ولی اجمالاً ایشون بنا عقلا رو اینجا نمیاره. اینا رو میخوام بگم که به یه نتیجه خیلی مهمی میخوایم برسیم. ایشون چی رو آورده؟ اخبار رو آورده، درسته؟ اخبار رو دیدید، صاحب کفایه گفت هیل عمده، شیخ بله مرحوم مظفر فرمود هیل عمده، اصلا یه جوری که آقا دیگه اصلش اینه دیگه، اونا خیلی حالا فرعیه. اما شیخ درباره اخبار همچین حرفی مطلقا نمیزنه، نمیگه عمده هستن، بلکه اشکال میکنه. نگاه کنید، میگه از سالس اخبار منها صحیحه زهراره، نمیدونم منها چی، همینجوری اخبارو میاره بررسی میکنه، سندن دلالتن طولانی هم هست. بله تا میرسه صفحه بله 82، صفحه 82 دیگه آخره بحث روایاته، 82 که از رسائل دارم میگم، حواستون هست دیگه، جلد 3 رسائل صفحه 82 میگه آقا این همه اخبار رو گفتم، الان یادم نیست صفحه چند تا بود، 78 بود فکر کنم، خلاصه گفتم و بالجمله بله نه این برای یه بحث دیگه است، لحظه بذارید اون عبارات اونجایی که داره اون عبارت معروفش رو میاره به صلوات بفرستین. صفحه 71، صفحه 71 رو بیارید، میگه ول انصاف، کلا شیخ سبکش اینجوریه، میگه بالا پایین همه کار میکنه، آخرش میگه ول انصاف، خلاصه تهش اینه. بعضیا از نجفیا از این عبارت ول انصاف شیخ خوششون نمیاد، خصوصا آیه ایروانی که یه جا مسخره میکنه، میگه شیخ به نظرش منابع فقه 5 تاست، کتاب سنت عقل اجماع انصاف، میگه کتاب سنت عقل اجماع رو میاره آخر میگه ول انصاف یه چیز دیگه میگه. خب حال نجفی که غلبه میکنه احساس میکنه که آقا شیخ داره تو این ولی انصافش چیکار میکنه، داره جمع‌بندی ادله و قرائن و همون چیزی که مشهور شده به تجمیع زنون. من خیلی از این واژه تجمیع زنون خوشم نمیاد راستش، چون تجمیع زنون نیست، تجمیع قرائنه. به قول یکی از اساتید بزرگ میفرمودن که تشابک شواهده، یعنی چه اصطلاحی، یعنی مثل یه شبکه این شواهد رو کنار هم میذاره، تشابک شواهد. حالا یکم اسمش یه جوریه تشابک شواهد، ولی محتواش درسته. یعنی به من بگید یه واژه‌ای براش گذاشته بودم به نظر اون بهتر بود، که من خودم یادم رفت دقیقاً چه اصطلاحی گذاشته بودم. همین بله نمیدونم، حالا همین تجمیع قرائن بود یادم رفته، یه واژه‌ای براش انتخاب کرده بودم. به نظرم تجمیع زنون خودش یکم توش یکم فحش و بدی بیرا داره که آقا اینا زنونه، حالا دیگه به زور داریم تجمیع میکنیم یه چیزی بشه. نه، این در واقع تجمیع قرائنه، داره قرائن میذاره کنار هم. حالا نگاه کنید، ولی انصاف توی روایات شیخ رو نگاه کنید، تعجب میکنید از این عبارت. میگه ان هذه الروایه، که مثلا آخری روایت باشه، از هر ما فی هذا الباب الا ان سندها غیر سلیم. میگه این دیگه خیلی خوب بود ظهورش، فقط سندش ضعیفه. بعد میگه هذه جمله ما، دقت کنید، هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب. میگه اینا جمله اخباری بود که ما پیدا کردیم که استدلال شده به وسیله اینا بر استصحاب. و قد عرفت عدم ظهور صحیح منها، عدم ظهور صحیح منها، یعنی اونایی که سندشون درسته ظهور ندارن، و عدم صحت ظاهر منها، اونایی که ظهور داره چی نداره، سندش صحیح نیست. فلعل الاستدلال بالمجموع، میگه حالا مجموع اینا رو بذاریم، لعل، میگه لعل، ببین لعل چقدر همچین شلوغله، لعل که استدلال بالمجموع، یعنی به مجموع اینا که حالا هر کدوم مشکل سندی داشت یا دلالی داشت، به اعتبار تجاور و تعاضد، یعنی بگیم حالا مثلا اونی که دلالتش کمه، تجاور و تعاضد، تعاضد یعنی مثلا هم دستی کنن، تجاور یعنی اون مشکلاتش با یکی دیگه جبر بشه، جبران بشه، لعل که اینجوری. بعد خودش میگه و ربما، و چه بسا یعید، ربما میبینید شله دیگه، لعل ربما، ربما یعید و ذالکه، یعنی این همین نتیجه که میخواستم از تعاضد و تجاور بگیرم، تایید کنه، تازه یعید و نه مثلا استدلال و یدل و نه، یعید تایید بکنه این را بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه. شیخ اسم این روایت رو میذاره، این روایتی که تا قبل آورد و همینه که ما الان میخواییم بخونیم، نه سعی زوراره دو سه تا داره و سه تا داره، نمیدونم که مکاتبه قاسانی و کیو که خلاصه این هفشته اتا رو که حتی من رو مزفر همشو نمیاره. میگه اینا روایات عامه است، عامه به معنی منظورش اینه که عامه در تمام ابواب فقه. ما یه روایت خاصه هم داریم، خاص منظور مخصوص یه بابه، مثلا که اینجا میگه ربما یعید و ذالکه، یعنی اون اخبار عام را، الاخباری که الوارده فی الموارد الخاصه، موارد خاصه بیشتر منظورش همین قاعده طهارته. قاعده طهارت میگفت چی؟ میگفت کل شیء مثلا لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، نمیدونم حالا همین روایتی که تو این فضا بود، کل شیء لکه حلال، حتی میگه حتی کل شیء لکه حلال فکر کنم نمیاره، همین چیزو میاره، سه تا روایت خاصه بیشتر نمیاره، همین الما کلهو طاهر حتی تعلم انه نجس، یا اون یکی روایت کدوم روایت، بله درباره وضوع و مثلا این فضاهای چیز. حالا این حال کلی شیخ تو روایات شد، الان شیخ به نظرتون العمده فی البابش روایات شد، هی گفت لعل و ربما یعید و همین هم چی برای شیخ خیلی مهم شد به نظرتون؟ پس تو ادله استقراء خیلی براش مهم شد، فقط استقراء، اجماع هم، یعنی میخواد ببینید داره شیخ میگه آقا استصحاب یه فرهنگ جاری در شیعه است، این جمله رو از من داشته باشه. شیخ حالش چیه؟ داره میگه آقا من فضای فرهنگی علمای شیعه رو میبینم به سمت چیان؟ به سمت پذیرش استصحابن ولو ناخودآگاه. ناخودآگاهش یعنی چی؟ یعنی شاید یه قاعده عام ندارن بگن حتما استصحاب حجته، ولی وقتی میری تو ریز ریز فقه میبینی هر جا شک در واقع در رافع پیش میاد بنا رو بر همون یقین سابق میذارن. به خاطر همین اجماع براش مهمه، استقراء مهمه. میگه البته روایات هم تو همین فضاست، فقط ما یه سوال از شیخ داریم. آقا شما بنای عقلا رو می آوردی دیگه چهار میخش میگردی، یعنی میگفتی فضای فرهنگی شیعه، علمای شیعه و مثلا موارد فقه اینجوریه، روایات هم که معیده همسوه، عقلا هم که همسوان، چرا عقلا رو دیگه نیوردی؟ اینو باید داشته باشید، اینو فعلا داشته باشید. حالا برگردی به مرحوم مظفر رحمت الله علیه. مرحوم مظفر گفتم حالش داره طبق کفایه میاد جلو. ادله مثلا مرحوم مظفر اصلا دلیل چیو نیورد؟ استقرار نیورد. به نظرم خیلی اشتباهه. ایشون باید حتما دلیل استقرار رو تو جزء ادله میآوردن. خیلی دلیل ما وقتی برای شیخ انقدر حیاتیه دیگه باید بیارید دیگه. حالا فرض شما قبول نداری. خیلی برات میکنی آخرش باید عقل به اون دلیل به اون بیخودی عقل آوردید که واقعا سر و ته نداشت. ردش کردید اشکال نداشت، خوب بود، حداقل دیدیم آقا عقل اینجا حرف نداره. استقراری که دیگه باید میوردید. شاید هم من مظفر میگم من راحتی نمیتونستم ردش کنم، مثلا میام ولی شوخی میکنم نمیدونم. اما اینجا یه کار اشتباه مرحوم مظفر میکنن تو همین دلیل اخبار. چیکار میکنن؟ ببین من میخونم شما نگاه کنید این اشتباه رو درک کنید چه جوریه. ایشون میخواد به زور همین حال کفایه رو به کی تحمیل کنه؟ به رسائل. کفایه گفت عمده اخباره، ایشون به زور میخواد بگه رسائل هم منظورش اینه که عمده اخباره. چیز عجیبیه. حالا نگاه کنید میگه اخبار هیل عمده فی اثبات استصحاب علیه التعویل، این همون حرفای حساب کفایه است دیگه. بعد ایشون میگه و اذا کانت اخبار آهادن، یعنی یکی بگه رو یه آینه خبر واحده، خب ایشون میگه فقط تقدم حجیت خبر واحد دیگه، ما که حجیت خبر واحد اثبات کردیم. یکی برگره یه آقا حجیت خبر واحد که فقط تو مسئله فقهی بود، اینجا مسئله اصولیه، شما باید یه حدیث خبر واحد که نمیتونی مسئله اصولی ثابت کنی. ایشون چه جوابی میده؟ جواب مهم اینه که آقا استصحاب یه هویت دوگانه داره، دورگه است. درسته تو اصول میاریم ولی واقعا خودش مستقیم داره یه نتیجه فقهی به ما میده. به خاطر همین خبر واحد رو میشه اینجا به عنوان استدلال آورد. حالا اینا نیورد، من تو پرانتز دارم میگم. خلاصه ایشون میگه آقا مضافنی که آقا این اصلا خبر واحد نیست، اینا مستفیزه. مستفیز یعنی چی؟ یعنی حالا به حد تواتر نمیرسه ولی دیگه نزدیک به تواتره دیگه. بعد ایشون میگه و معیدتون به کثیر من القرائن العقلیه و النقلیه. این دیگه انصافا جویریه اینجا. شما کجا کثیر من القرائن عقلیه و نقلیه ما نداریم؟ کو کثیر من ال... مگر اینکه برگه بگه آقا مثلا اون حرفی که خود مرحوم مظفر توی بنای وغلا زد، یادتونه تو بنای وغلا تا حدی مرحوم مظفر پذیرفت دیگه، یادتون هست یا نیست؟ بنای وغلا رو یادتون نیست دلیل بنای وغلا رو مرحوم مظفر پذیرفت یا نپذیرفت؟ مرحوم مظفر همچین بنای وغلا رو تا حدیش رو پذیرفت. تا چه حدیش رو یادتون نیست؟ بنای وغلا رو که گفت، گفت بنای وغلا استقلالش یه صغرا داره یه کبرا داره، یه اشکالی به صغرا ناینی کرده بود، مرحوم مظفر اون اشکال رو پذیرفت ولی اشکال ناینی به یه تیکه بود. گفته بود آقا صغرا در حیطه مقتضی درست نیست ولی در حیطه رافع درسته. یعنی اون تیکه رو هم ناینی پذیرفته هم مرحوم مظفر. صغرا رو یه تیکه شو پذیرفت، اشکالات به کبرا رو هم که نپذیرفت. یعنی خلاصه مرحوم مظفر نصف صغرا رو پذیرفت با کل کبرا. نتیجه نصف صغرا با کل کبرا یه نتیجه نصفه‌ای هست دیگه. کدوم نصفه؟ همون نصفه ای که اتفاقا شیخ تو همون نصفه استصحاب قبول داره، نصفه شک در رافه. ایشون گفت عقلا در شک در رافه، عقلا در شک در رافه استصحاب میکنن ولی در شک در مقتضی استصحاب نمیکنن. در واقع یعنی چی؟ یعنی آخرش نظر در واقع بنا عقلا رو در شک در رافه پذیرفت. مثلا یکی بگه آقا این یکی از قرائنه، میگه و به کثیر من القرائن العقلیه مثلا منظور این باشه. چی باشه؟ همون بنا عقلای باشه. و نقلیه منظور چی باشه؟ خیلی کثیر نیست راستش. این واقعا این عبارت به کثیرنش جوگیریه. یعنی هیچ یک از علمای نفو نزده که یعید و اخبار استصحاب به کثیر من القرائن. نه بابا، به یه قرینه عقلی، به یکی دوتا نقلی، همین به یه دونه عقلی یکی دوتا نقلی که نمیگم به کثیر من القرائن. مگر ببین پس اون عقلیه همین بود که گفتم، عقلیه همین بنا و قلائه بود که حالا حداقل مرحوم مظفر یه تیکشو پذیرفته بود. نقلیه چی؟ قرائن نقلیه چی؟ خصوصا باید بگید اون روایات مربوط به اصالت و طهارت منظور ایشونه. که اصالت و طهاره از روایاتش مخصوص فقط باب طهارته. مثلا میگه کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر. این خب روایت مخصوص دیگه باب طهارته دیگه. خب این خودش که شیخ به اینا میگفت روایات خاصه، یعنی مخصوص یه بابه، خب اینم میتونه قرینه باشه. یا دیگه بگو آقا اون استقرایی که شیخ گفت، گفت من رفتم گشتم، اونم میتونه قرینه باشه. این دیگه علل قاعده همیناست دیگه، دیگه خارج از اینا نیست. یه جوری نگیم به کثیر من القرآن انگار خیلی خبر است، همین هم چنده که گفتم.
بله.
نه 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 نه. و اذا کان شیخ الانصاری، حالا اینجا شما کنید ایشون از اینجا یه کار یه تلاش واقعا بی ثمری میکنه، سعی داره بگه آقا شیخ انصاری هم براش عمده چیه؟ روایات. در صورتی که با شیخ انصاری عمده روایات نبود. میگه و اذا کان شیخ الانصاری که وقتی که قد شک فیها، یعنی وقتی شک میکنه شیخ انصاری فیها، ها به چی برمیگرده؟ ها آره آره فیها، یعنی شک میکنه در اخبار و چی میگه؟ به قولهی هاذه، هم که خوندم هاذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب و قد عرفت عدم ظهور صحیح منها و عدم صحت ظاهر منها، تا اینجاش که خوندم براتون دیگه. میگه آقا درسته که شیخ انصاری شک در اخبار میکنه، بعد عبارتو نگاه کنید، میگه و اذا کان شیخ الانصاری قد شک فیها فانها فی الحقیقته هی جل اعتماده فی مختاره. چی چیز به میمار مضافه اینجا واقعا سیه حرف اشتباهیه. شیخ انصاری داره میگه صحیح از اینا اونی که سند داره دلالت نداره، اونی که دلالت داره سند نداره. بعد شما میگی فعنا فی الحقیقه هیه به روایت برمیگرده، یه هیه جل و اعتماده ای فی مختاره ای. آخه این دیگه به زورکی که نیستش که. کی گفته جل و اعتماده ای؟ شما کجا شاهد داری که جل و اعتماده ای برینه؟ خود بیچاره بنده خدا شیخ انصاری قبلش اون دلیلی که آورد خیلی براش مهم بود چی بود؟ استقرا بود. شو چرا میگی جلو اعتماد اینه؟ خب اینو که حساب کفایه میگه، قطعا غلطه، یعنی اصلا هیچ تردیدی توی نیستش که این غلطه. تازه ایشون میخواد یه شاهدی بیاره که چرا جلو اعتماد اینه. میگه به خاطر اینکه وقت عقب هذا الکلام، میگه بعد از این عبارت که همچین عبارتش له کرد روایاتو، گفته فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجاور و تعاضد. خب آقا اون گفت لعل دیگه، لعل شله دیگه، من همه میدونن لعل شله، لعل رو جایی بکار میبرن که همچین خیلی دل به قرص و محکم نیست. بعد شما با این لعل میخوای بگید جل اعتمادش برینه دیگه واقعا. بعد ایشون میگه ثم ایدها بالاخبار الواردت فی الموارد الخاصه، میگه همون که گفتم، گفت و یعیدها نم اخبار خاصه. منظور از اخبار خاصه چیه؟ گفتم یه در یه باب خاص. چند تا اخبار خاصش چند تا بود؟ 4 تا بود، 3 تا بود؟ اخبار خاصش 4 تاست. ایشون 4 تا از اون اخبار خاصه رو میاره، ایشون یعنی شیخ منظورمه. بعد اینجا یه دو نقطه گذاشته، شما الان فکر کنید این سیه زراره همون اخبار خاصه است؟ نه، یه عبارتی باید بعدش مینوشت. مثلا ببین اینجا گفت شیخ اخبار خاصه ای آورد که 4 تا خبر خاصه آورد و گفت آقا من با اینا یعید و گفت اول گفت لعل یعید و اینجا باید یه نقطه بذارید آقا تمام این بس تمام. خب بعد باید بنویسید مثلا اما الاخبار العامه فاهمها اینا، واضح شد؟ اونجا قشنگ این دو نقطه خیلی غلط، من دو نقطه من مضافه گذاشته یا این مصحح گذاشته. مثلا شما باید همچین عبارتی بنویسید، مثلا اما اخبار العامه مثلا فاهمها مثلا کما یلی، مثلا یه همچین چیزی که حالا 1 2 3 4 واضح شد؟ دیدید چه بدبختی داشتیم همین 4 خط رو توضیح بدیم. این خب فضای کلی که آخوند داشت، شیخ داشت و مرحوم مظفر هم دارن که حالا دیگه وارد اخبار میشه. 1 2 3 3 تا چیز روایات زراره هست، چهارمیش محمد ابن مسلم، پنجمیش مکاتبه قاسانی، همین 5 تا رو میاره. ولی شیخ چند تا بودش؟ 8 تا. بله شیخ چند تا روایات بودی؟ حالا چند تای دیگه هم شیخ هم داره، حالا عددش الان پیدا کنم. یه چند تایی داره خلاصه، یکی دو تا دیگه بیشتر داره، ولی خب اصلش همیناست. حالا روی کرده شیخ تو اخبار، شما به من بگید الان نخوندید، روی کرده شیخ چجوریه تو اخبار؟ هر کدومش یا مشکل سندی داره یا مشکل روی کرده، میگه آخرش اینجوریه. اما مرحوم مظفر تمام تلاشش اینه که سندن و دلالتن تایید بکنه، درستش بکنه، هم چیز، حالا نه همشو ها، حداقل بعضیاشو باید، چون گفت یل عمده دیگه، باید یکی دو تا روایت به ما نشون بده که هم سندش درسته هم دلالتش تامه. حالا تو دلالت یه دعوای اخصی هم آخوند با شیخ داره، اون دعوای اخصه میتونید بگید چیه؟ تو دلالت آخوند آخرش نظرش چیه؟ آخوند و مرحوم مظفر آخر نظرشون مطلقه دیگه، به خاطر همین بعضی از روایت ها رو میگن دلالتش بر استصحاب مطلقه. اما شیخ میگه هیچ روایتی نداریم که سندش صحیح باشه دلالتش هم مطلقه باشه، بلکه نهایتش اینه که چیه؟ تو همون تیکه که خودش قبول داره، خودش تو شک در رافع قبول داره. درست شد؟ پس این حال کلی که نسبت به روایات وجود داره. حالا من بخوام که ما از جلسه بعد وارد روایات میشیم، من بخوام یه جنبندی الان براتون واضح شد، حالا هوا برگردم یه جنبندی کل شیعه بگیم. آقا جنبندی ادله در بستر شیعه چجوری بوده، ادله بر استصحاب که شیعه آورده چجوری بوده، سیر تاریخش رو بخوایم بگیم. اولین فضایی که تو شیعه استصحاب مطرح شد کی بود؟ همون اوایل بود، زمان سید مرتضی و شیخ طوسی. اون موقع استصحابی که اون موقع مطرح شد خیلی ناظر به اهل سنت بود. اهل سنت استدلال اصلیشون چی بود؟ من الان دارم سیر تاریخی ادله استصحاب در شیعه رو میگم، تیترش اینه، سیر تاریخی ادله استصحاب، نه اقوال استصحاب، ادله، دلیل‌هایی که بر استصحاب آوردن در شیعه. اقوالو یادم یه یکی دو جلسه پیش یه مقدار صحبت کرد، حالا الان ادله رو دارم میگم. اولین دلیلی که تو شیعه بر استصحاب اومد دلیل عقل بود. میدونید چرا؟ نه، چون اهل سنت اینجوری آورده بودن. کتاب‌های اولیه شیعه که از ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی باشه ناظر به کتاب‌های اهل سنت. اهل سنت یه بحث کوچیکی درباره استصحاب داشتن، همون بحثم این بزرگواران آوردن. دلیل اصلی اهل سنت چی بود؟ عقل بود. این بزرگواران هم همونو آوردن، خیلی جدی نگرفتن. یعنی تو زمان سید مرتضی و شیخ طوسی اینا استصحاب جدی نیست، ادلهش هم همون تقریبا فضای اهل سنته. جالبه که خود شیخ طوسی وقتی که برید استصحاب عده رو ببینید، شیخ طوسی دلیل عقل رو میاره، بعد یه روایت به عنوان مؤید میاره. شما میگید اه شیخ طوسی هم که روایت هم که آورد، ولی خیلی عجیبه. چه روایتی رو میاره؟ یه روایت از اهل سنت میاره. اینی چی رو نشون میده؟ اینو نشون میده که آقا ایشون داشته از روی کتاب معلوم از کتاب کیا، یعنی الان تو اهل سنت هم دقیقاً یه کتاب هست چند سال قبل از ایشون نوشته شده به اسم عده، اسم اونم عده است، مؤلفش الان یادم رفته، ابو یعلا نمیدونم چی چی بودش تو اهل سنت. شیخ طوسی اصلا اسم کتابم از اون آورده، فقط سوالاتو از اون گرفته، ساختار از اون گرفته، سعی کرده عده شیعی بنویسه. اما به استصحاب که رسیده دیگه، حالا چی بگیم؟ بگیم آخر کتاب بوده، کوتاه بوده دیگه، تقریبا از رو همون نوشته تقریبا. به خاطر همین استدلال عقلیه رو آورده، بعد گفته یعید یه روایت از رسول الله آورده که اون روایت که اصلا اون روایت قطعا تو جوامع شیعی نیست، بعضی گفتن حتی تو جوامع اهل سنت هم نیست. حالا یعنی قشنگ روایتی که اهل سنت میارن، روایتش هم تقریبا روایت به درد نخور و غلطیه، با اینکه شیخ طوسی خودش به درجات روایته. اگه حواسش بود، یه وقتی هست آدم یه چیزی رو یه جا دیگه خونده، یه چیزی رو یه جا دیگه، نمیتونه این دو تا رو به هم ربط بده. خب شیخ طوسی خودش دو تا کتابای مهم روای ما رو نوشته دیگه، تهذیب و استفسار دیگه. اگه حواسش بود میتونست اون روایات که بعدها رو آوردن و ایشون بیاره. جالبه شیخ انصاری از همین تعجب میکنه. شیخ انصاری تو رسائل صفحه 14 اگه ببینید میگه ذکر شیخ طوسی فی العده انتصارا لقائل حجیت استصحاب ما
رویه عن النبی روایتو میاره، بعد خود شیخ انصاری میگه و من العجب انه انتظر به هذا خبر ضعیف ولم يتمسک به اخبار صحیحه. یه چرا این کارو میگه؟ تعجبش خب به شیخ باید بگیم، اما خیلی تعجب نکن چون اینو دقیقا داشته از رو کتاب اهل سنت بود، خیلی هم اونجا در واقع یه وقتی میشدم استظهار نداره. پس خلاصه دلیل اصلی تو همون اوایل اصول شیعه دلیل عقل بوده. میاد جلوتر میرسیم یکی بعد از شیخ طوسی یه کتاب اصولی خوب محققه دیگه، حالا مثلا سرائر هم هست، اینا یه سری جزئی دارن که مثلا، ولی محقق یه کار بزرگ کرد یادتونه، یه قول به یه قول تفصیل داشت، همون قولی که شیخ انصاری پذیرفت، یعنی اولا قولش یه قول همچین ویژه‌ای شد، همون قول صرفا حجت مطلق و عدم حجت مطلق نبود، یه قول تفصیلی بود، همین قولی که بعدن شیخ انصاری پذیرفت، تفصیل بین رافع و مقتضی، شک در رافع شک توی کجا، توی کتاب اصولیش، کتاب اصولیش اسمش چی بود؟ کتاب اصولیش اسمش چی بود؟ معارج. کتاب معارج رو آوردم ببینید که یادتون بمونه. معارج این شکلیه، نگاه کنید. این کتاب معارجه. کوچیک هم هست. می‌بینید مثلا 100 و چقدر 200 مثلا 20 30 صفحه. این کتاب معارجه. کتاب اصولی محقق هلیه. محقق هلی اولا قول ویژه آورد که یه تفصیلی بود. تفصیل بین چی؟ شک در رافع یا شک در مقتضی، که شک در رافع استصحاب جاری هست، در مقتضی نیست. یه دلیل ویژه هم آورده. صفحه 27. آخرای معارج میشه. میگه الوجه الثالث عمل الفقها به استصحاب الحال فی کثیر من المسائل. عمل الفقها یعنی چی؟ کدوم دلیله؟ استقرا. اولین نفری که تو شیعه، حالا من تو اهل سنت یادم نیست، قبل از شما تو اهل سنت هم استقرا رو آوردن، فخر رازی آورده اینا، یادم نیست حالا این ایشون از اونا گرفته یا به هر حال برعکس، که احتمال میدم ایشون از اونا گرفته، شاید به هر حال دلیل استقرار رو تو شیعه اولین بار محقق تو معارج میاره. محقق یه کار مهم دیگه هم میکنه توی کتاب فقهیش. کتاب فقهیش اسمش چی بود؟ معتبر بود. تو مقدمه معتبر یه خلاصه اصول میاره، تو اون خلاصه اصول استصحاب را یکی از منابع شیعه میدونه، میگه کتاب سنت عقل اجماع استصحاب. خب یه سه عجیبی بود و استصحاب خیلی بالا بردی. پس ما میگم محقق فرد ویژه‌ایه تو استصحاب، چه بزرگ کردنش، چه قولش، چه دلیلش. نفر بعدی کیه؟ هم کتابی اصولی رو به ترتیب برید جلو، کتاب اصولی بعدی کیه؟ علامه است، علامه هلی. علامه هلی هم که انتا کتاب اصولی داره که سه تاش مهمه دیگه، مبادی، تهذیب، نهایه، همون حلقات سگانه علامه. علامه هلی برای اولین بار دو تا دلیل جدید تو فضای شیعه میاره. چیه؟ بگید دیگه، همین الان خوندیم. اول من تمسک به بنو غلاکی، علامه هلی در نهایه. یعنی علامه هلی دلیل بنای اوغلا رو برای اولین بار تو شیعه میاره. بنو غلا بر استصحاب، نه کلا بنو غلا، بنو غلا بر استصحاب اولین بار تو کتاب نهایش میاره. یه دلیل دیگه هم ایشون آورده بود، دلیل اجماع تو مبادی آورده بود. پس دلیل اجماع، دلیل چیز اون که چی بود؟ بنا اوغلا رو علامه هلی میاره. میبینید هی داره ادله هی متکثر میشه دیگه. میاد جلو، حالا اتفاق خیلی ویژه‌ای نمیفته تا میرسه به اخباریون. اتفاق ویژه نمیفته، یعنی میگم دیگه بقیه تو همین حال و هوای کلی هن. حالا یکی اینو میاره، یکی اونو میاره. مثلا کتابای بعدی فلسفه شهید اول، شهید ثانیه و تمهید القواعد و هم کتابا تا میرسیم به اخباریون. اخباریون چیکار میکنن؟ فواید مدنیه امین استرابادی ادله استصحاب رو رد میکنن. البته قبل از اینکه به اونجا برسیم یه نفر باید میگفتم، نه چه این بنده خودم همش یادم میره، قبل از اینکه به اخباریون و امین استرابادی برسیم یه نفر خیلی مهمه بعد از علامه. کی؟ اونی که اولین بار دلیل اخبار رو آورد کی بود؟ پدر شیخ بهایی. پدر شیخ بهایی بر اولین بار تو شیعه بر استصحاب دلیل چی رو میاره؟ دلیل روایت رو میاره. درست شد؟ بعد حالا برسیم به اخباریون. اخباریون چی کار میکنن؟ این ادله رو رد میکنن. حالا بعضیاشو که میگن اصلا به درد نمیخوره، فرض کن مثلا دلیل عقل و اجماع و اینا، بعضیاشو میگن نه
خوبه، ولی اون دلالتی که شما میگید نداره، خصوصا اخبار رو دیگه پدرش اشتباهی اخبار رو آورده ازش میخواسته استصحاب نتیجه بگیره، استصحاب حکمی رو. از طرف بعدی میگه هیچ کدوم اینا دلالت بر استصحاب حکمی نداره، همه این روایات استصحاب چیه؟ موضوعیه. بعد نفر بعدی کیه که خیلی مهمه؟ احسن، فاضل تونیه که یه 40-50 سال 60 سال بعد از وحید وفاتش، همون تقریبا مثلا 20-30 سال بعد از وحید به ایشون. فاضل تونی، فاضل تونی چی کار میکنه؟ فاضل تونی یه قسمت خوبی تو استصحاب داره، خصوصا دلیل روایت رو خیلی پخته میکنه، مفصل میاره. پدر شیخ بهایی آورده بود، اونقدی که باید دیده بشه دیده نشد، به این معنا که یه کتاب رسمی اصولی و که شایع بشه لزوما نبود، ولی وافی فاضل تونی آورد دیگه قشنگ این به چشم اومد. البته قبلش از سرابادی هم آورده بود به چشم اومده بود، فاضل تونی هم این کارو کرد، تحلیل و بررسی کرد، یه قول خاص داشت، ایاتو ماشی یه تفصیل خاصی داشت. بعد ایشون کی مهمه؟ نه، بعد ایشون 1070، ایشون متوفای 1071 فاضل تونی، بعدش محقق سبزواری مهمه، متوفای 1090. محقق سبزواری یادتونه اینا چی کار کردن؟ اینا هی دلیل روایت رو هی پخته و پخته تر کردن. بعدش محقق خانساری مهمه، 1099. یعنی میخوام بگم از پدر شیخ بهایی به بعد کلن بحث روایات در استصحاب خیلی داغ شد. از سرابادی اومد از اون بر ردشون کرد، از این بر وافیه اومد یه تفصیلی داد، سبزواری اومد یه نظر ویژه داد، محقق همش هی بحث چی داره داغ میشه؟ دلیل روایت هی داغ و داغتر داره میشه، درسته؟ تا میاد جلوتر برسه به مثلا وحید بهبهانی و میرزای قومی و اینا. تو میرزای قومی باز یه اتفاق مهمی میفته. چه اتفاقی تو میرزای قومی میفته از حیث ادله؟ میرزای قومی باز دوباره یه مقدار فتیله بحث چیزو بالا میکشه، فتیله بحث بنای عقلا، اصلا مفصل میاد میگه آقا استصحابش وجدانیه، اصلا با واژه وجدانم میاد، چون میگه وجدانیه، در واقع میخواد بگه عقلاییه، بنای عقلا. اینو باز پررنگش میکنه که دیگه حالا میره جلوتر تا میرسه به شیخ. شیخ اون کتاب حاشیه بر استصحاب قوانینشو که میبینید تو اونجا عملا بنای عقلا رو خیلی خوب میپذیره، ولی حالا تو رسائل عملا نمیارتش، اون استقرا رو پررنگ میکنه. بعد این قصه میرسه به آخوند، آخوند چی رو پررنگ میکنه؟ اخبار رو پررنگ میکنه دیگه. بعد از آخوند تقریبا اکثر آقایون اخبار رو پررنگ میکنن، حتی بیشتر هم حالا باز نجفی ها، خصوصا نجفی ها، ولی بیشتر آقایون اخبار رو پررنگ میکنن دیگه. این دلایل دیگر رو اونقدر که شاید و باید نمیپردازن الا یه عده‌ای. حالا منهم از اون عده کی؟ یه نفر خیلی مهمه، میخوام بگم به طور کلی که خیلی میپردازن، ولی از حیث ادله یه نفر یه حرف ویژه داره. حالا چند نفر دارن که نفرشون برام مهمه؟ علامه طباطبایی رحمت الله توی حاشیه کفایه یه حرف خیلی خیلی مهمی میزنه که باید بهش توجه بکنیم. علامه میدونید که یه حاشیه بر کفایه داره دیگه، درسته؟ جدا چاپ شده، یه جلد سبزی نمیدونم نشر چی بود، من اونم دارم. همین نوشته قوله و فقط حواشی علامه است توی جلد، ولی جدیدن که توی این چند ساله یه کفایه چاپ شده که حاشیه های علامه رو خیلی تحقیقی رو قشنگ زیلش آورده. یه کتاب سجلدی کفایه است، یعنی خود متن کفایه است با حاشیه های علامه و کلی حواشی از بزرگان دیگه، مثلا حواشی خیلی حواشی خوبی توش جمع شده. سجلدی نشر ذوالقربان چاپ کرده، آقای محمد حسن موسوی عبادانی هم این تحقیق رو انجام داده، با سوادیه، کار تمیزی انجام داده، یعنی قشنگ متن کفایه است، حاشیه های علامه و کلی آدم دیگه هست. اسمش اینه دیگه، کفایت الاصول مع حدیقت الفهول. حدیقت الفهول منظورش حواشی بزرگانه، مثلا حواشی علامه طباطبایی و مثلا شیخ عبدالکریم و اینا رو کامل آورده، حواشی بعضی آقایون دیگر رو گلچین کرده. من دارم از اینجا میخونم که میشه جلد 3ش، اون حاشیه علامه همون اوایل جلد 3 صفحه به این کتاب میشه 272، همون اول که آخوند میگفت فقط استاد الله علیه به وجود الوجه اول استقرار بنای عقلا، آخوند زیل هم اونجا علامه یه حاشیه داره، خلاصه حاشیه شکم طولانیه، آخرش اینجوری میگه، میگه ان الذی استقر علیه بنای عقلا، میگه بنای عقلا تمسک به استصحاب فی غیر مورد شک فی المختزیه، میگه بنای عقلا، یعنی حرفی کی رو قبول داره الان؟ همون حرفی که ناینی هم زد، مظفر هم قبول کرد و آخرم نتیجهش نتیجه قول شیخ انصاری میشه، یعنی بنای عقلا اخذ به حالت سابقه در وقتی که شک در رافع میکنن. حالا اینجاش مهمه، میگه هازا کلهو خوبه ما یختزیه العقل، حالشون میگه عقل، ولی یه توضیح وجود داره که حالا این یختزیه منظورش عقلاه نه عقل به معنای اخص کلمه، میگه هازا کلهو خوبه ما یختزیه العقل، اینجاش مهمه، والاخبار الصحیحه فی الباب، میگه اخباری که اینجا هست امضا عنده ما یختزیه حکم العقل، میگه همه اخبار چیه؟ در واقع امضا ارشاد به همون حکم عقل و عقلاه، در واقع ایشون عمده فلباب و چی میدونه؟ بنا و عقلا میدونه، شیخ بنا و عقلا نمیدونست، چی میدونست؟ استقرا، آخوند و مرحوم مظفر عمده رو چی میدونستن؟ اخبار، ایشون داره میگه عمده بنای عقلاست. اگه این حرف سر برسه اون آرزوی شیخ بود، گفتم شیخ خیلی اصرار داره کل اصول عقلایی کنه، تو استصحاب انگار نمیتونه، به مشکلاتی میخوره، یکم ازش دست میکشه، اگه بشه این حرف زد اون آرزوی شیخ در استصحاب هم چی میشه؟ محقق میشه، که حالا دیگه تو اون جنبندی نهایی و اون بحثای فقاهت و اینا اونجاها دیگه عرض میکنم اینو. اجمالاً کاری که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه انجام میده چه کاریه؟ بر اساس مبانی خاص خودش در اعتباریات اینجا این حرفو داره میزنه. به خاطر همین حالا مسائل وجود داره که دیگه ازش میگذریم، ولی اجمالاً این حال و هوای کلی ادله که به نظرم رسید که با هم درباره اش صحبت کنیم، جنبندی ادله استصحاب. این در واقع جلسه باید یه جلسه هم در نهایت داشته باشه، اون جنبندی های کلان استصحاب و بحثای فقاهتشی رو میگیم، باز تکمیلاتی اونجا باید عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.